بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 14، استاد فاضل، 13/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جهت مهمی که در کلام مرحوم محقق خراسانی باید مورد بحث واقع بشود، این جهت است که ایشون ما نحن فیه را، یعنی مسئله سعادت و شقاوت را و مسئله کفر و ایمان را، منتهی به یک امر ذاتی می داند و بعد در دنبال می فرماید از ذاتی و لا یعلل، و صریح تر می فرماید سؤال از این معنا که لما اختار الانسان و الکفر او المعصیه، این سؤال مسابقه با این سؤاله که لما یکون الانسان ناطقا و الحمار ناهقا. همون طوری که سؤال در مسئله ناطقیت انسان و ناهقیت حمار یک سؤال غیر صحیحی است، سؤال از مسئله کفر و عصیان و سؤال از مسئله سعادت و شقاوت هم همین طوره و مستند هر دوی اینها این جمله معروفه فلسفیه است که میگویند از ذاتی و لا یعلل. این خلاصه بیان مرحوم محقق خراسانی است. حالا ما لازمه که این جمله از ذاتی و لا یعلل را درست معناش رو درک بکنیم. مقصود از کلمه از ذاتی را درک بکنیم و علت این که از ذاتی لا یعلل و جهت این که ذاتی قابل این نیست که به علت استناد داشته باشد و نیاز به علت داشته باشد چیه، و بعد اون وقت ببینیم آیا از ذاتی و لا یعلل در ما نحن فیه قابل پیاده شدن یا قابل پیاده شدن نیست. باید ملاحظه بشود. شما می دانید که در منطق کلمه ذاتی در دو مورد استعمال می شود، یک مورد در باب کلیات خمس و به اصطلاح قدیمیش در باب ایساغوجی کلمه ذاتی گاهی در اونجا استعمال می شود و گاهی کلمه ذاتی در باب برهان در مقابل عرضی استعمال می شود. این دو تا استعمال ها با هم مقداری فرق می کنه. ذاتی در باب کلیات خمس با ذاتی در باب برهان بینشون اختلافه، یعنی مراد منطقیم از ذاتی در این دو مورد مختلفه. ذاتی که در باب کلیات خمس و ایساغوجی به کار می رود عبارت است از ماهیت و اجزاء ماهیت، لذا از کلیات خمس سه کلی در رابطه با ذاتی خواهد بود، یکی جنس و دیگری فصل و سوم نوع، که جنس و فصل اجزاء ماهیتند و نوع عبارت از تمام الماهیه. در این باب کلمه ذاتی همین مقدار بیشتر سعه و گستردگی ندارد. به عبارت دیگر در این باب کلمه ذاتی لوازم ما نمی شود، زوجیت رو نسبت به اربعه نمی گیرد، برای اینکه زوجیت نه تمام ماهیت الاربعه است و نه جزء ماهیت الاربعه، بلکه زوجیت لازمه ماهیت اربعه است و این لازم الماهیه در ذاتی در باب کلیات خمس مشمول عنوان ذاتی نخواهد بود. اما در باب برهان وقتی که کلمه ذاتی به کار می رود یک معنای وسیع تری رو شامل می شود و اون معنا اینه: ذاتی یعنی اونی که امکان انفکاک از ذات ندارد، اونی که بین او و بین ذات نمی توانیم جدایی بیندازیم و به تعبیر دیگر لازمه لاینفک ذاته، که این ذاتیه به این معنا هم شامل ماهیت می شود هم شامل اجزاء ماهیت می شود و هم شامل لوازم ماهیت می شود. زوجیت نسبت به اربعه اگر از ما سؤال بشود که آیا زوجیت ذاتی برای اربعه است، ما باید در جواب اینطور بگوییم که اگر مقصود از ذاتی در باب کلیات خمس زوجیت ذاتی اربعه نیست، و اگر مقصود از ذاتی ذاتی در باب برهانه، بله زوجیت ذاتی برای اربعه است، برای اینکه لا یمکن الانفکاک بین الزوجیه و بین الاربعه، لازم ماهیت و امکان تفکیک ندارد. خب حالا بعد از آنی که ذاتی دو تا معنا پیدا کرد، آیا این جمله معروفه که میگوید از ذاتی و لا یعلل، مقصود از کلمه ذاتی در این جمله آیا ذاتی در باب کلیات خمسه یا ذاتی در باب برهانه؟ روی ملاکی که بعد عرض می کنیم و انشاء الله روشن می شود، مقصود از این ذاتی همون ذاتی به معنای وسیعه، همون ذاتی در باب برهانه، یعنی چه ماهیت باشد چه اجزاء ماهیت باشه و چه لوازم ماهیت باشه، لوازم ماهیت هم مثل اجزاء ماهیت لا یعلل. یک معنای وسیع رو این ذاتی در از ذاتی لا یعلل افاده می کند. خب حالا چرا ذاتی لا یعلل؟ آیا این یک مسئله تعبدیه که از ذاتی لا یعلل، یا یک مسئله فلسفی و مبتنی بر یک دلیل و منطق عقلی خواهد بود؟ پیداست که این یک مسئله فلسفی عقلیه و ما باید ملاحظه بکنیم چرا ذاتی لا یعلل، چرا ذاتی مستقنی از علته، چرا احتیاج به علت نداره، و چون احتیاج به علت نداره شما نمی توانید به کلمه لمه سؤال از علت بکنید. سؤال از علت در مواردی است که مسئله احتیاج به علت مطرح باشه، اما اگر احتیاج به علت مطرح نشود دیگه با کلمه لمه سؤال از علت هیچ قابل طرح نیست. حالا چرا از ذاتی لا یعلل؟ شما در فلسفه، اونهایی که فلسفه رو ولو مقداری ملاحظه کرده باشند و کتب فلسفیه را تا حدی دیده باشند، در فلسفه این معنا به ثبوت رسیده که ملاک و معیار در احتیاج به علت و عدم استغناء از علت، ملاک مسئله تساوی طرفینه. اگر ما یک مفهومی را، هر مفهومی را و هر چیزی را با شیء دیگری مقایسه بکنیم و نسبت بین این دوتا را در نظر بگیریم، به حسب مقام تصور از سه صورت بیرون نیست، یا این است که این محمول ما نسبت به موضوع ما ضرورت ثبوت داره، یعنی امکان ندارد که این محمول جدای از موضوع باشه. این یک صورت. صورت دوم این است که محمول ما نسبت به موضوع ما ضرورت عدم داشته باشد، یعنی امکان نداشته باشد که این موضوع ما اتصاف به محمول پیدا بکنه و بین این موضوع و محمول یک رابطه مثبت به وجود بیاید. قسم سوم این است که ما وقتی که محمول را در رابطه با موضوع ملاحظه می کنیم، می بینیم موضوع نسبت به ثبوت محمول تساوی طرفین داره، یعنی هم امکان دارد خارجاً اتصاف به وجود محمول پیدا بکند و هم امکان دارد اتصاف به عدم محمول پیدا بکند. پس از این حالتهای سگانه ما حالت چهارمی دیگه نمیتوانیم تصور بکنیم، اما ان یکون المحمول ضروری ثبوت للموضوع و اما ان یکون ضروری العدم للموضوع و اما الا یکون ضروری ثبوت و لا یکون ضروری العدم. اونجایی که محمول ضرورت ثبوت داره، شما به حسب اصطلاح فلسفی ازش تعبیر به وجوب میکنید. واجب الوجود را واجب الوجود میدانید، میگید وجود برای واجب ضرورت داره، نمیشود واجب الوجود فاقد وجود باشه و مسئله وجود در اونجا ولو احیانا منتفی باشه. پس از ضروری و ثبوت تعبیر به وجوب می شود، از ضروری و عدم تعبیر به امتناع می شود. شما وقتی که شریک الباری را موضوع قرار می دید و ملاحظه با موجودان می کنید، میبینید این وجود برای شریک الباری روی یک ادله قاطع و محکمی که در باب توحید اقامه شده، میبینید موجودان برای شریک الباری این ضرورت عدم داره. شریک الباری به ما هو شریک الباری نمیتواند وجود داشته باشه. اما قسم سوم، اونی که محمول در رابطه با موضوع نه ضرورت ثبوت داشته باشد و نه ضرورت عدم داشته باشه. شما به حسب اصطلاح فلسفی ازش تعبیر به امکان میکنید، مثل انسان نسبت به وجود. وقتی که شما انسان رو در رابطه با وجود میسنجید، میبینید وجود برای انسان نه ضرورت ثبوت داره و نه ضرورت عدم داره، بلکه وجود در رابطه با انسان اتصاف به امکان داره. و لذاست که اگر از شما سوال بکنن که انسان در رابطه با وجود کدام یک از اون عناوین ثلاثه را دارد، آیا واجب الوجوده، آیا ممتنع الوجوده، آیا ممکن الوجوده، شما جواب میدید که الانسان بالاضافت الالوجود فقط امکان وجود داره و ممکن الوجوده. خب با توجه به این تقسیم و با توجه به این اقسام ثلاثه ما گوش بده این بحث جای صحبت نیست است. خب نمیسازه فلسفه بکنید، هر اینجا جای فلسفه، من اینجا با اونایی که یخت فلسفه خوندن بحث دارم. عرض می شود که گوش بدی ثوابش بیشتر. عرض می شود که انسان در رابطه با وجود ممکن الوجوده. از این تقسیم ما استفاده می کنیم که ملاک و معیار در نیاز به علت چیه؟ آیا از این اقسام ثلاثه کدام نیاز به علت داره و کدام درش استغناء از علت مطرحه؟ ما واجب الوجود رو که ملاحظه می کنیم، یعنی حالا واجب الوجود هم یک مصداقه، هر کجا که وجوب مطرح باشه، چون مصادیق دیگر هم نه در رابطه با وجود، در رابطه با وجوب مصادیق دیگر هم داری، لکن حالا واجب الوجود رو از باب مثال عرض می کنی. ما وقتی که وجود واجب رو با وجود ملاحظه می کنیم و می بینیم وجود در اونجا ضرورت داره، امکان نداره که واجب الوجود خالی از وجود باشه و اصل وجود برای واجب ضرورت داره. آیا اونجا صحیحه که ما سؤال از علت بکنیم؟ مسئله علت با ضرورت وجود سازش نداره. چی احتیاج به علت داره؟ چی موجب نیاز به علته؟ و همینطور در ممتنع الوجود، اونی که وجود برش امتناع داره و امکان ندارد یک لحظه اتصاف به وجود پیدا بکنه و در حقیقت عدم برای او ضرورت داره. آیا با مسئله ضرورت عدم بازم مسئله علت مطرحه؟ بازم نیاز به علت مطرحه؟ یا اینکه تنها مسئله نیاز به علت در ممکن الوجود پیاده می شود؟ اونجایی که امکان مطرحه، اونجایی که موضوع در رابطه با محمول دو حالت متساوی داره، الانسان یمکن ان یکون موجودا و یمکن الا یکون موجودا، نه وجود ضرورت دارد برای انسان نه عدم ضرورت داره برای انسان. خب اینجاست که پای نیاز به علت مطرحه. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما ذات انسان رو ملاحظه می کنیم می بینیم در ذات انسان یک حالت جود و عدم مطرحه. خب وقتی که حالت تساوی مطرحه، پس چرا وجود آمد؟ چرا رجحان پیدا کرد وجود؟ چرا جانب وجود تحقق پیدا کرد؟ اینجاست که باید یک علتی خارج از ذات انسان که اون علت علت مرجحه باشه و جانب وجود را ترجیح بر جانب عدم داده باشه، یا بالعکس باید یک علت مرجحه وجود داشته باشه تا بین انسان و وجود التیام بدهد، تا بین انسان و وجود ایجاد آشنایی بکنه، و الا انسان به حسب ذات خودش و به حسب ماهیت خودش یک حالت تساوی نسبت به وجود و عدم داشته. پس چرا وجود آمده؟ اینجاست که ما میتوانیم کلمه لمه را پیش بیاوریم و سؤال بکنیم که لمه وجد الانسان، چرا انسان موجود شد؟ علت مرجحه وجود انسان چیه؟ اون سببی که بین انسان و وجود ایجاد ارتباط و آشنایی کرد چیه؟ اما در باب ضروری و ثبوت یا ضروری العدم معنا نداره که مسئله نیاز به علت مطرح باشه. لذاست که بزرگان فلاسفه ثابت کردن و حق هم همینه، وجدان انسان هم شهادت به این مطلب می دهد که تنها ملاک و تنها معیار در مسئله افتقار به علت همون مسئله امکانه. امکانه که ملازمه با نیاز به علته و ملازم با احتیاج به علت. هر کجا که شما دیدید مسئله امکان مطرحه و مسئله ضرورت ثبوت و ضرورت عدم منتفی است، اونجا شما مسئله علت رو پیش میارید. لذا شما در باب مثلا ماهیات، در باب ماهیات یک وقت میگید که لما یکون الانسان و انسانن، این سوال غلطه، برای اینکه ثبوت الماهیه لنفسهی ضروری، و اگر بگید لما یکون الانسان لأن ثبوت جزء الماهیه للإنسان ضروریه. اگر سوال کنید لما یکون الانسان ناطقاً، این سوال غلطه، لأن ثبوت الفصل للماهیه ضروریه. و همینطور در لوازم ماهیت هم مسئله همینطوره. اگر بگید لما یکون الاربعت و زوجن، باز این سوال غلطه، برای اینکه ثبوت زوجیت برای اربعه یک امر ضروریه و تا زمانی که پای امکان در کار نیاید مسئله نیاز به علت و احتیاج به علت مطرح نمی شود. همونطوری که در باب واجب الوجود سؤال از علت معنا نداره، زیرا که وجود با امکان قسیم یک دیگرن و وجوب به معنای ضرورت و ضرورت در مقابل امکانه و در ضرورت نیاز به علت به هیچ وجه مطرح نیست. پس ما میفهمیم که از ذاتی و لا یعلل با توجه به این ملاکی که برای نیاز به علت و به تعبیر دیگر برای معلل بودن ما به دست آوردیم، می فهمیم که چرا از ذاتی لا یعلل. علتش این است که لأن ذاتی ضروری و ثبوت، حالا میخواد ماهیت باشه یا اجزاء ماهیت باشه یا لوازم چه باشه، چون ضرورت ثبوت داره، ذاتی بودن معناش ضروری و ثبوت بودنه. اون وقت ضروری و ثبوت بودن لا یا علل معنا نداره با ضرورت ثبوت دیگه مسئله نیاز به علت مطرح باشه. نیاز به علت هر کجا که امکان در کار باشه، هر کجا که ضرورت ثبوت و ضرورت عدم ثبوت نباشه، اونجا ملاک نیاز به علت و احتیاج به علت مطرحه. پس با توجه به این بیان فهمیدیم که اولا مراد از ذاتیه در از ذاتی لا یعلل اون ذاتیست که حتی لوازم ماهیت رو شامل می شود، و ثانیا ملاک نیاز به علت چون در ذاتی وجود نداره، به جهت ذاتی بودنش از این جهت است که لایکونو معللن و لایکونو محتاجن الالله. خب بعد از آنی که این معنا درست شد، حالا میاییم سراغ کلام مرحومای آخون. به ایشون عرض میکنیم اگر کسی سوال کرد از اینکه لمج و الال انسان و ناطقا، درست این سوال غلطه، برای اینکه ناطقیت ذاتی انسانه و ذاتی انسان لا یعلم. اگر سوال کرد لمج و الال حمار و ناهقا، این سوال باطله، برای اینکه ناهقیت لازمه یعنی ذاتی حماره و از ذاتی لا یعلل، ایناش درست. اما در مسئله سعادت و شقاوت چطوره؟ آیا سعادت و شقاوت ذاتی انسانه؟ یا اینکه سعادت و شقاوت از سنخ یک مسائلی است که در دنبال وجود انسان تحقق پیدا می کند و هیچ مربوطه به ماهیت انسان نیست؟ سعادت و شقاوت به اصطلاح و به تعبیر دیگر آیا مثل زوجیت میماند برای اربعه، یا سعادت و شقاوت این در رابطه با وجود انسانه؟ یعنی همون طوری که وجود انسان نیاز به علت داره و مسئله لمه در وجود انسان مطرحه، در آثار وجودی انسان هم مسئله علت مطرحه، ما می توانیم سوال بکنیم که چرا زید سعید شد و چرا امر شقی شد؟ همون طوری که می توانیم سوال بکنیم که علت وجود زید چیه و علت وجود امر کدامه. اینجا باید اول ما یک معنا و یک نظر اجمالی در رابطه با معنی سعادت و شقاوت داشته باشیم. سعادت و شقاوت یعنی چه؟ آیا این معنایی که شاید در ذهن ما هم تا حدی جا گرفته باشه که سعادت و شقاوت رو ما یک امر نفسانیه که ان لازم ماهیت انسان میدانیم، آیا اینه؟ یا سعادت و شقاوت معناش چیه؟ مخصوصا با این که ما معنی سعادت و شقاوت رو با توجه به دین مقدس اسلام باید معنا بکنیم و با توجه به قرآن و کلمات رسول و ائمه معصومین علیه و علیهم السلام باید در نظر بگیریم. مسئله سعادت و شقاوت رو ما در رابطه با چی مطرح می کنیم؟ این که میگیم فلانی سعادت داره، سعادت با نظر چی؟ آیا در رابطه با مسائل مادی ما مسئله سعادت و شقاوت رو مطرح می کنیم؟ آیا سعادت و شقاوت رو با مکتبهای غیر اسلامی و غیر دینی میخواییم بررسی بکنیم، یا نه سعادت و شقاوت رو در جو اسلام و محیط شرع میخواییم معناشو بفهمیم. ببینیم اسلام به کی سعید میگوید، قرآن به کی شقی میگوید، و سعادت و شقاوت از نظر مکتب اسلام معناش چیه؟ شما وقتی که به کلمات ائمه معصومین علیهم السلام نظر بکنید، از اونا بپرسید که ما معنی سعادت و شقاوت، ببینید به شما چی جواب میدن. من یک جمله از نهج البلاغه در رابطه با همین مسئله در ذهنمه که البته موارد دیگرم هست به همین صورت. خب شما ببینید امیرالمومنین سعادت و شقاوت رو چه معنایی ازش میکنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در همین عهدنامه مالک اشتر در سطر سوم و چهارمه، بعد از این که به مالک اشتر امر می فرماید که مالک اشتر وظیفه داره که اون چرا که خداوند در کتاب و در لسان مأمورین از طرف خدا امر کرده اونها رو رعایت بکنه، بعد می فرماید اون مأمور و بهای از طرف خدا عبارت از فرائض و سنن خداونده و در دنبال فرائض و سنن دو تا جمله امیرالمومنین بیان می فرماید. می فرماید فرائض و سنن التی لا یسعد احد الا باتباعها ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها. می فرماید سعادت در پرتو متابعت کردن و انجام دادن فرائض و سنن خداونده، و شقاوت در پرتو انکار کردن فرائض و سنن و یا مسامحه در انجام فرائض و سنن. و تعبیر که افاده حصر میکنه، نمیفرماید یک راه سعادت اینه، میفرماید تنها راه سعادت اتباع فرائض و سنن، و تنها راه شقاوت انکار و یا اضاعه فرائض و سنن. سعادت و شقاوت در مکتب دین عبارت از پیروی عملی از مقررات دینه. خب بعد از آنی که معنای سعادت و شقاوت این شد، آیا این پیروی کردن، آیا این متابعت کردن، یا در مورد شقاوت گم کردن و انکار کردن جز در رابطه با اعمال انسان، جز در رابطه با فعل انسان، حالا یا قلبن یا به واسطه اعضای، خب میبینیم سعادت و شقاوت روی اعمال انسان تکیه میکنه. عمل انسان فرع وجود انسانه، عمل انسان یکی از آثار وجودی انسانه. آیا میشود انسان در اصل وجودش نیاز به علت داشته باشد اما در آثار وجودی بگیم مسئله ضرورت مطرحه، اونجا دیگه نیاز به علت نداره که مزید فرع بر اصل بشه. اصل الوجود علت بخواهد، اما آثار وجود نیاز به علت نداشته باشه. اونی که در باب انسان نیاز به علت نداره تنها ماهیت انسانه، و تازه ماهیتم اون طوری که بزرگان فلاسفه در فلسفه بحث کردن، ماهیت یک امر اعتباریه، یک امر مجعول عقلیه، واقعیت داره در باب انسان و سایر موجودات. او وجود انسانه و وجودم وجود امکانیه، سر تا پا نیاز به علته، سر تا پا احتیاج به علته. آیا اصالتی که در انسان به نام وجود مطرحه این نیاز به علت داره؟ اما اثر وجود که عبارت از فعل خارجی انسانه، عبارت از پیروی از مقررات قرآنه، یا در جانب شقاوت خدایی نکرده بی اعتنائی و مسامحه و انکار مقررات قرآنه، اینا میشه یک امور ذاتی باشه؟ اینا داخل از ذاتی و لا یعلل باشه؟ مسئله سعادت و شقاوت چه ارتباطی به مسئله از ذاتی لا یعلل داره؟ و هیچ وجهی نداره که ما سعادت و شقاوت رو با توجه به معنی سعادت و شقاوت و با توجه به این که این از آثار وجودی انسانه و دنبال وجود انسانه و وجود انسان نیاز به علت داره، در باب سعادت و شقاوت کسی بگوید مسئله نیاز به علت مطرح نیست. پس اون چه که مطابق تحقیق این است که سعادت و شقاوت یک معنایی غیر از پیروی از مقررات قرآن و یا مخالفت مقررات قرآن نداره، و همون طوری که افعال انسان اختیاری است به صورتی که در بحث گذشته عرض کردم، نتیجتا سعادت و شقاوتم دو امر اختیاریه، دو امریست در رابطه با انسان. انسان میتواند سعید بشود، میتواند شقی بشود، و سعادت و شقاوت هر دو در اختیار خود انسانه. فقط میماند این روایت معروفه که این رو هم عرض میکنیم و به همین مقدار در این مسئله اکتفا میکنیم ولو اینکه وقتم گذشته. این روایت معروفه که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، این روایت معناش چیه؟ که سعید رو در همون بطن ام میگوید سعیده، و شقی را در همون بطن ام میگوید شقیه. این رو چجوری معنا بکنیم؟ اولا این یک روایت معتبره ای نیست، یک روایت غیر معتبر است، لکن در عین حال شهرت پیدا کرده و شیوع پیدا کرده، و الا از نظر سند یک روایت معتبری نیست. و ثانیاً ما حالا یک جواب نقضی میکنیم تا بعد به حل این روایت بپردازیم. شما میخواهید از این روایت چه استفاده کنید؟ آیا میخواهید استفاده کنید که سعادت هر انسانی لازمه ماهیت اون انسانه؟ شما این رو میخواهید استفاده کنید، یعنی بگید همونطوری که زوجیت لازمه ماهیت اربعه است، سعادت و شقاوت هم لازمه ماهیت سعید و شقیه. شما این رو میخواهید بگید، میگیم خود این روایت خلافشو میگه. چرا؟ برای اینکه اگر مسئله ماهیت مطرح بود، چرا مسئله بطن عمر رو ملاک قرار میداد و میگفت سعیدون فی بطن عمه؟ اگر سعادت لازمه ماهیته، قبل از بطن عم مسئله سعادت مطرحه. بطن عم چه خصوصیتی داره؟ بطن عم که یک مراحل وجودیه است که تحقق پیدا کرده. میتونید شما بیایید مثلا در باب زوجیت نسبت به اربعه یه همچه حرفی بزنید؟ شما باید بگید از زوجیت و لازمون لماهیت الاربعه، یعنی در عالم ماهیت. اگر سعادت هم لازمه ماهیت سعید بود، در عالم ماهیت باید این سعادت ثابت باشه، نه در بطن اون که یک مراحل متأخره وجودیه از ماهیته. در حالی که این روایت میگه از سعید و سعیدون فی بطن امه، اما نمیگه لا قبل بطن امه، نمیگه فی عالم الماهیه، نمیگه در همون عالم تقرری که عالم ماهیته. پس خود این که مسئله ظرف براش درست میکنه و این ظرف هم در رابطه با وجود این روایت هم نمیخواد بگوید که سعادت لازمه ماهیت انسان سعید و کذا شقی. این یک جوابی است که از خود این تعبیر ما استفاده میکنیم. و اما نظر روایت، ممکنه شما بگید بالاخره روی بیانی که تو کردی سعادت و شقاوت بعد از مسئله مکلف بودن انسان و عمل به وظائف و یا عدم عمل به وظائف پیدا میشه، پس چرا این روایت میگه از سعید و سعیدون فی بطن امه؟ بطن ام که تکلیفی نیست، بطن ام هنوز قبل الولادته و هنوز 15 سال و بیشتر به زمان تکلیف مونده، به زمان مخالفت و متابعت مونده. پس چرا این روایت اینطور میگوید؟ این البته توجیهاتی داره، لکن یک توجیه لطیف قابل قبولش اینه. شما ببینید در استعمالات خودتون، فرض کنید شما یک فرزندی دارید، نسبت به آینده فرزند متاسفانه من و شما اطلاعی نداریم، لکن اگر یک مطلع صادقی به شما میگفت این فرزند 2 ساله شما در آینده یکی از علماء مبرز مفید به حال اسلام خواهد شد، شما از همین حالا دیدتون در رابطه با این فرزند فرق میکنه. از همین حالا و از همین حالا اگر از شما سوال بکنن که این بچه شما چه وضعی داره، شما میگید این بچه سعادتمنده، به لحاظ آیندهش یه همچی تعبیری همین حالا میکنید. و همینطور در مقابل اگر خدایی نکرده انسان بداند که فرزندش در آتیه یک موجود ضد انقلاب و ضد اسلام خواهد بود، اولا از حالا دیدش در رابطه با این فرزند فرق میکنه و ثانیاً این فرزند رو به عنوان یک موجود شقی مینگرد، در حالی که این فرزند حالا بچه است، حالا عقلش نمیرسه، ادراکی نداره، سالها مونده تا به مسئله شقاوت برسه. لکن اگر کسی عمرش منتهی شد به این که یک موجود مفید به حال اسلام باشه، ما از همون دوران بچگی بلکه به تعبیر روایت در بطن ام او رو سعید میخوانیم، و اگر کسی انتهاء عمرش خدای نکرده به مسئله شقاوت و ضدیت با اسلام منتهی شد، ما از همون ابتدا و از همون بطن ام او رو به عنوان یک موجود شقی میشناسیم و با دید شقاوت به این بچه نگاه میکنیم. آیا اینطور نیست؟ روایت همین حرف رو میخواد بزنه، میگه از سعید، یعنی کسی که عاقبت و امرهی از سعادت، کسی که ینتهی عمرهو الاسعادت، این از اولی که در شکم مادر بوده میتوانیم بگوییم سعیده. و شم را از همون هنگامی که در بطن ام بوده میتوانیم بگوییم شقیه. و لذاست که در تاریخ و روایات دارید در اون داستانی که امیرالمومنین به پدر عمر سعد گفتش که در خانه تو یک بچه‌ای وجود داره به نام عمر که در آینده قاتل فرزند من حسین خواهد بود. بعد از این که این قصه در بین مردم منتشر شد، از همون ابتدا عمر سعد یک منفوریت اجتماعی در بین توده مسلمان ها پیدا کرد و به عنوان قاتل الحسین قاتل الحسین شناخته می شد و مردم با یک تنفر خاصی با او برخورد می کردن. ببینید این آدم هنوز جرمی مرتکب نشده و حتی برای خودش هم قابل تصور نبود و خودش هم تعجب می کرد، معذالک چون یک مخبر صادقی او رو به عنوان قاتل الحسین معرفی کرد، معذالک از همون موقع بچگی به عنوان یک شقی در جامعه شناخته شد و معامله شقی با او می شده. روایت همین مطلب رو می خواد بیان بکنه و شما اون چرا که در ذهنتون در رابطه با معنی روایت او رو بیرون بیارید، بعد روی روایت دقت بکنید، میبینید معنای روایت هم همین خواهد بود. نتیجه این شد که مسئله از ذاتی لا یعلل در ما نحنفی به هیچ وجه قابل پیاده شدن نیست. مسئله سعادت و شقاوت دو امر اختیاری و در رابطه با اختیار انسانه و معنای این روایت هم اگر صادر شده باشه به همین نحویست که عرض کردیم. دیگه این بحث رو دنبال نمی کنیم تا بحث بعدی.